العمل تند گروه طالبان در مورد توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار. 20 سال پیش از امروز طالبان وارد کابل شده و قدرت را به دست گرفتند. شما از آن روز چی به یاد دارید؟ جلب گردشگران در غرب افغانستان هدف یک نمایشگاه برگزار شده در هرات و دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از مردم کشورشان خواستند تا از آرای خود در انتخابات درست استفاده کنند. سلام و روز بخیر. 5 عصر به وقت کابل شد. شنونده ساعت خبری از رادیو آزادی هستید و من فرشته نگاه با همکاری امان میرزایی در بخش تکنیک میزبان شماستم. در یک ساعت دیگر بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، رویدادهای مهم روز را به شما گزارش خواهیم داد. اولتر از همه سرویس خبری آغاز میکنیم. همکارم سید سمی عباس را همین اکنون با خود در استودیو داریم و از او در مورد تازه ترین رویدادهای جهان میشنویم. عباس صاحب سلام، به استودیو خوش آمدین. در جهان چی گپ های تازه رخ داده؟
تشکر فرشته جان و سلام به شنوندگان گرامی. در دو حمله تروریستی در پایتخت عراق بغداد 17 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند و مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته. حکومت ترکیه در ادامه تصفیه ادارات دولتی بعد از کودتای نافرجام ماه جولای ده ها کارمند دیگر اداره امنیت دولتی را از وظیفه برکنار کرد.
تشکر سید سمی عباس، تا دقایق بعد به خودت بر خواهیم گشت. اما اکنون نظیفه محبوبی با خبرهای افغانستان با شماست.
مشکان جرگه افغانستان از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین می خواهد تا در پیوند به این دیدگاهش که طالبان حق تصرف مناطق افغانستان را دارند تجدید نظر کند. گروهی از ربایندگان یک تجار افغان را که رئیس اتحادیه رخت فروشان در ولایت کندهار بود پس از ربودن به قتل رساندند. با تفاهم نامی ساخت بخش دوم سرک حلقه‌ای هرات میان وزارت فواید عامه و شرکت یونیک بیلدرز امروز در قصر سپیدار امضا شد. تفصیل خبرها. مشران جرگه افغانستان از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین می خواهد تا در پیوند به این دیدگاهش که طالبان حق تصرف مناطق افغانستان را دارند تجدید نظر کند. فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه که رهبری نشست امروز این جرگه را بر عهده داشت در این باره گفت:
راجع به گفته های رئیس جمهور پیشین حامد کرزی، ما هم ابراز نگرانی خود اعلان می کنیم. چنین توقعی از رئیس جمهور کشور نداشتیم که حکومت وحدت ملی را به شکل حکومت ملک الطوایفی برای مردم اعلان کنند. 100% تجدید نظر کنند به گفته های خود.
گزارش ها می رسانند که حامد کرزی به تازگی در پیوند به حمایتش از طالبان سخنانی را مطرح کرده و گفته که حتی اگر طالبان برخی از ولایات را نیز به تصرفشان درآورند، وی مخالف حملات هوایی در کشور است. گروهی از ربایندگان یک تاجر افغان را که رئیس اتحادیه رخت فروشان در ولایت کندهار بود پس از ربودن به قتل رساندند. عصمت الله لایق، یکی از بستگان خانواده این تاجر افغان، امروز به رادیو آزادی گفت عیسی محمد روز شنبه از سوی این گروه ربوده شده بود و جسد وی امروز در نزدیک حوضه پنجم در منطقه پیرو کلاچه پیدا شده است. به گفته اعضای خانواده این تاجر افغان، ربایندگان در بدل رهایی او خواستار $500,000 آمریکایی شده بودند. مقام های امنیتی کندهار تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. با تفاهم نامی ساخت بخش دوم سرک حلقه‌ای هرات میان وزارت فواید عامه و شرکت یونیک بیلدرز امروز در قصر سپیدار امضا شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت امضای این تفاهم نامه در کنار پدید آوردن تحول در بخش ترانسپورت، روابط اقتصادی افغانستان را با منطقه نیز گسترش می بخشد.
همه اینها در بخش عمده که ترانسپورت و جاده و انتقالات است، با در نظر داشته موقعیت افغانستان، اینا می تانه که باعث تحول شود از لحاظ مناسبات و همکاری های اقتصادی منطقوی.
در این حال وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که بخش اولی این پروژه که نزدیک به 11 میلیون دلار هزینه برداشت است از پیش آغاز شده و در ماهای نخست سال آینده میلادی تکمیل میگردد. مبدل ساختن افغانستان به یک کشور ترانزیتی موضوعی است که به گفته حکومت وحدت ملی برای عملی شدن آن تلاش ها ادامه دارند. این بود خبرهای افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس همراه باشید.
در دو حمله تروریستی در پایتخت عراق بغداد 17 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند در انفجار در منطقه جدیده بغداد 8 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدند. بعضی منابع گفتند که در این حمله یک بمب کنار سرک و یک انتحاری داخل بوده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که یک انتحاری با واسکت انفجاری این حمله را انجام داده است. همزمان با این یک حمله کننده انتحاری دیگر در منطقه جنوبی بغداد البیا خود را انفجار دادن 9 نفر را کشته و 26 نفر را زخمی ساخته است. حکومت ترکیه در ادامه پاکسازی ها بعد از کودتای نافرجام ماه جولای دهها کارمند دیگر اداره امنیت دولتی را از وظیفه برکنار نمود. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو امروز خبر داد که 87 مامور اداره استخبارات ملی که گمان می رود با روحانی ترکیه فتح الله گولان ارتباط دارند از کار سبکدوش شدند. حکومت ترکیه گولان را در امریکا که در امریکا به سر می‌برد به دست داشتن در کودتای نافرجام متهم می‌سازد. گولان این اتهامات را رد می‌کند. همچنان امروز انقره فرمان بازداشت 121 کارمند سازمان خیریه مربوط به گولان به نام کمیس یخمه را که در ماه جولای مسعود شده بود صادر کرد. حکومت ترکیه تا حال 40,000 نفر را به گمان ارتباط با کودتا دستگیر نموده و 10,000 کارمند دولتی را از وظایف برکنار کرده است. از آغاز پاکسازی ادارات بعد از کودتای نافرجام تا حال 141 کارمند اداره استخبارات دولتی برکنار شدند. رهبر سابق ایران محمود احمدی نژاد میگوید نمیخواهد در انتخابات سال 2017 این کشور خود را کاندید نماید. یک روز قبل از این رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای به او گفته بود که خود را کاندید نکند. احمدی نژاد در یک نامه که به خامنه ای فرستاده و متن آن در رسانه های ایران به نشر رسیده این موضوع را شرح داده است. در این نامه احمدی نژاد این سخنان خامنه ای که گفته بود کاندید شدنش نه به نفع او و نه به نفع ایران می باشد تایید شده است. احمدی نژاد افسود او وفاداری خود را به رهبر ارشد مذهبی ابراز کرده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا روز دوشنبه خبر داد که خامنه ای به یکی از کاندیدهایی که نامش ذکر نشده گفته است که کاندید شدن او نه به نفع خودش و نه به نفع ایران می باشد. در اواخر احمدی نژاد سخنرانی های برجسته‌ای داشته که چنین آوازه ها بلند کرده که گویا او خود را شاید بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری کاندید نماید. اداره دیدبان حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ پلیس پاکستان را به انجام قتل‌های فراتر از سیستم قضایی، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه متهم کرده است. این اداره در گزارش تازه‌ای که دیروز نشر کرد از حکومت پاکستان خواسته است تا اصلاحاتی را در صفوف نیروهای این کشور به میان آورد. اداره دیدبان حقوق بشر این گزارش را در نتیجه گفتگو با 30 افسر پلیس و 50 قربانی و یا شاهد بدرفتاری‌های پلیس در سراسر پاکستان تهیه کرده است. برد آدامز مسئول بخش آسیایی اداره هیومن رایتس واچ میگوید پاکستان با چالش‌های شدید امنیتی روبروست که میتواند توسط یک نیروی پلیس با مسئولیت که به حقوق بشر احترام بگذارد این مشکلات را رفع نماید. و سازمان صحی جهان WHO میگوید 92% نفوس جهان در مناطق زندگی میکنند که میزان آلودگی هوای آن بیش از معیار تعیین شده است. سازمان جهانی صحت در گزارشی که امروز نشر کرده می نویسد آلودگی هوا سبب بیماری های متعدد از جمله سکته مغزی، امراض قلبی و سرطان شو شده و از هر 9 نفری که در جهان می میرد دلیل مرگ یک نفر آن آلودگی هوا می باشد. رئیس بخش صحت عامه و محیط زیست در این سازمان ماریا نیرا این حالت را یک حالت اضطراری صحی خوانده است. پایان اخبار.
اداره های بین المللی هواشناسی اوضای جوی کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 11. شهر هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. کندهار با هوای گرم آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 18. شهر مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 22. شهر جلال آباد نیز با هوای گرم آسمان صاف گفته شده، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 24. و شهر فیض آباد نیز آسمان صاف گفته شده، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
پنج و ده دقیقه اثر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این ساعت خبری. طالبان مسلح توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی را جنایت بزرگ عنوان کرده است. نظر یک تن از آگاهان افغان را در این مورد پرسیده ایم.
پاکستان هنوز قانه نشده وزار طالب را که در سیاست منطقی از این استفاده میکنه افغانی را از جسد بتر.
20 سال پیش از امروز طالبان وارد کابل شده و قدرت را به دست گرفتند. شما از این روز چی به یاد دارید؟
آمدن طالب بر افغانستان ضرر داشت، به این خاطر که از بنیاد از بین برد، مکمل دفاتر دوائر دولتی به کلی منحل بود، مثل یک حکومتی بود، حکومت قبیلوی.
حکومت وحدت ملی طی 2 سال گذشته دستاوردهای چشمگیر در عرصه های مختلف داشته. این را ریاست جمهوری افغانستان میگوید.
در 2 سال گذشته حکومت افغانستان توانست که شرکای بین المللیش را به این قناعت بدهد که تروریسم یک پدیده مشترک است.
و در مسائل بین المللی از 2 کاندید ریاست جمهوری امریکا میشنوید که از مردم کشورشان خواستند تا از آرایشان درست استفاده کنند. اینها و بیشتر از اینها در این ساعت خبری از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا ما را همراه باشید. باز هم سلام. فرشتن نگاست و همکارم امانه میرزایی در بخش تخنیک در این ساعت خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. همان طوری که در آغاز هم شنیدید، طالبان مسلح در نخستین عکس‌العمل در رابطه به توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گفته است که گلبدین حکمتیار جنایت بزرگ را مرتکب شده. در این حال گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول در یک اعلامیه نوشته است که حزب اسلامی با دولت افغانستان در روشنایی برخی شرایط به توافق رسیده و از این میان خروج نیروهای بین المللی از این کشور و یا تعیین جدول زمانی در این مورد شرط عمده می باشد. مسوده توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پنجشنبه گذشته در کابل امضا شد. ستار فروغ گزارش می دهد.
طالبان مسلح در یک مقاله انگیزه حکمتیار را برای رسیدن به توافق صلح با حکومت افغانستان پس از 15 سال مورد سوال قرار دادند. در این مقاله که به روز دوشنبه در صفحه اینترنتی طالبان به نام صدای جهاد نشر شده آمده است، او با ترک جهاد نه تنها با غضب خداوند روبرو خواهد شد، بلکه وی یک جنایت بزرگ را نیز مرتکب شده است. این مقاله تحت عنوان مفهوم صلح در اسلام به زبان پشتو نشر شده و در آن این ادعاهای طالبان که حکومت فعلی افغانستان دست نشانده امریکا می باشد تکرار شده است و از حکمتیار بدون آن که از او نام برده شود به شدت انتقاد شده است. در مقاله گفته شده است که او با این توافق صلح از حکومت افغانستان حمایت می کند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پنجشنبه گذشته مسوده توافقنامه صلح را با حکومت افغانستان در کابل امضا کرد. انتظار می رود که توافقنامه نهایی از سوی گلبدین حکمتیار و رئیس جمهور اشرف غنی به زودی امضا شود. بر مبنای این توافقنامه به رهبری حزب اسلامی مسئولیت قضایی داده می شود و حکومت افغانستان زندانیان این حزب را آزاد و در راستای رفع تحریم های بین المللی بر گلبدین حکمتیار کار خواهد کرد. واشنگتن در سال 2003 میلادی حکمتیار را به عنوان یک تروریست جهانی اعلان کرد. در مقاله همچنان این سوال مطرح شده است که صلح با آمریکا اکنون چرا به یک انتخاب مشروع مبدل شده در حالی که 15 سال پیش پذیرفتنی نبود. این واکنش طالبان یک عقب‌گرد به این امیدواری کابل به حساب می‌آید که توافق با حزب اسلامی زمینه را در آینده برای توافق با طالبان فراهم خواهد کرد. طالبان از سال 2008 میلادی به این سو در بحث‌های غیر رسمی با کابل دخیل بوده و یک دفتر تماس را در سال 2013 در قطر باز کردند. این گروه صرف یک بار در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان در ماه جولای سال 2015 در پاکستان اشتراک کرد. در همین حال گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول در یک اعلامیه نوشته است که حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار با دولت افغانستان در روشنایی برخی شرایط به توافق رسیده است که خروج نیروهای بین المللی از این کشور و یا تعیین جدول زمانی در این مورد شرط عمده می باشد. این را صفحه اینترنتی شهادت مربوط به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گزارش داده و در ادامه به نقل از این گروه انشعابی طالبان می نویسد این که حزب اسلامی چرا و چگونه آماده مصالحه گردید ارتباط به این حزب می گیرد. به نقل از این گروه طالبان همچنان گفته شده است یک چیزی که برای این گروه ستودنی می باشد تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی است و این هدف مشترک آنهاست. پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان در ماه جولای پارسال، اختلافات بر سر رهبری جدید طالبان بروز کرد و یک تعداد از طالبان با تعیین ملا اختر محمد منصور باعث جانشین ملا عمر مخالفت کرده و گروه دیگری را بر رهبری ملا رسول ایجاد کردند. اختر محمد منصور در ماه می امسال میلادی در حمله تیاره بی‌پیلوت آمریکایی در بلوچستان پاکستان کشته شد و سپس رهبری طالبان را ملا هبت الله به عهده گرفت.
از عکس العمل تند گروه طالبان به رهبری ملا هبت الله شنیدید که توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی را یک جنایت بزرگ خوانده، اما گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول به گونه از این توافق حمایت کرده. در این مورد ساعت پیش با محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی افغانستان صحبت تلفنی کردم و نخست از وی در مورد اینکه چرا یک گروه از طالبان این توافقنامه را تقبیه و دیگر به گونه حمایت کرده پرسیدم.
ما فکر میکنم این نماینده اختلاف بین رهبری و صفوف طالبان و این اختلاف بعد از مرگ ملا عمر و ملا منصور آیسته آیسته تیز شده میره دیگه. امی هم است که با وجود آمدن پروسه های جدید در سیاست افغانستان اختلافات از یا برازنده میشه.
پس از اینکه گزارش ها از توافق میان حکومت و حزب اسلامی نشر شد، گفته میشد که امی توافق ممکن است که تشویق کننده صلح میان گروه طالبان و حکومت افغانستان هم شود، اما اکنون دیده میشه که گروه طالبان به رهبری هبت الله این توافق تقبیه کردند. شما دیگه مذاکرات صلح را که حکومت افغانستان با طالبان از سالها تلاش داره دوچار مشکل زیادتر پس از این تقبیه نمی بینین؟
ما فکر میکنم پاکستان هنوز قانع نشده و یا ای که فشارهای آن قدری بالایشان وارد نشده که این ابزار طالب را که در سیاست منطقی از او استفاده میکنه افغانی را از دست بده. بنان موضوعی از وا در او جهت قویست ای افزار نگاه میکنه، اما شاید طالبایی که در افغانستان هستن بعض کماندان ها و از نفوذ آیس آی بر آمدن دل خدا خوش کنه مستقلانه تلاش کنن که در پروسه صلح با دولت افغانستان. شما دیدین که یک دوست بزرگ از استخبارات پاکستان جناب حکمتیار صاحب اون ای کار کرد، بظاهر ای که در گفتگوی بین الافغانی مستقل عمل کرد. اما شما بهتر میفهمین که کسی که میمان پاکستان باشه و قوتهایش موجا عقد جبه باشه هیچ امکان نداره که بدون موافقه پاکستان با دولت افغانستان داخلی شویش.
فکر صاحب شما میگین که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به مشوره پاکستان با حکومت افغانستان به توافق صلح رسیده، پس آیا پاکستان میتونه که امی گروه های طالبا را که از بعد از سقوط رژیم طالبا اینا بیشتر در خاک خود پاکستان مستقر هستن و پاکستان خودشی را هم قبول کرده که خانواده های طالبا و خود رهبریشان در خاک پاکستان هستن، آیا پاکستان نمیتونه که این گروه را هم تشویق کنه که بره با حکومت افغانستان داخل مذاکره شوند تا صلح تامین شود در افغانستان؟
شما میفهمین که هر استخبارات و کشور منافع گوناگون داره و برای منافع خود از شیوه‌های مختلف استفاده میکنه. در همین لحظه چون حزب اسلامی یک تکلیف بزرگش در داخل افغانستان بود، علاقه با مذاکره داشت، در داخل دولت بود، با جناب حکمتیار صاحب چراغ سبز در دادن که میتونی به جای از اینکه در جبهه جنگ بجنگی تیر در جبهه سیاست علاقه، اما در جبهه جنگ هنوز شمشیر دیگه خود که طالبان افراطی و تروریست باشه در عقب خود گرفته تا زمانی که پاکستان منافع خود در افغانستان به دست بیاره.
انجینیر محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
20 سال پیش از امروز در ششم میزان طالبان به کابل آمدند و قدرت را به دست گرفتند. شما از این روز چی به یاد دارید؟ تا دقایق بعد از خاطرات شما در تماس‌های تلفنی میشنویم. شماره‌های تماس با رادیو آزادی را هم براتان تا دقایق بعد اعلان می‌کنیم. اما پیش از آن میشنوید که یک روز بعد از آن که طالبان به کابل آمدند، دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین و شاپور احمدزی برادر او را بدون محکمه کشتند و سپس در چهارراهی آریانا بدار آویختند. سلیمان لایق از نزدیکان حزبی دکتر نجیب الله قتل وی را یک عمل پلان شده بین المللی میخواند، اما برخی از مقام‌های پیشین گروه طالبان قتل دکتر نجیب را یک عمل غیر پلان شده و کار طالبان عادی خواندند. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
طالبان در شش میزان سال 1375 پس از عقب راندن برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و حامیان وی وارد کابل شده و بیرق سفید رنگشان را در این شهر برافراشتند. محمد امین وقاد رهبر پیشین جهادی میگوید که مجاهدین نتوانستند یک حکومت مرکزی منظم و قوی را ایجاد کنند، از همین رو به گفته وی جنگ های داخلی شدت گرفت و در نتیجه زمینه برای به قدرت رسیدن طالبان فراهم شد.
با تاسف در هر ولایت و ولسوالی حاکمیت مجاهدین مختلف بود. به همین خاطر مردم با وضعیت بد روبرو شدند و از آن وضعیت به تنگ شده و از آمدن طالبان استقبال کردند. اما مدیریت و سیاست طالبان با مشکلات روبرو بود و مردم دوباره ناراض شدند.
باشندگان کابل که از اختلافات و درگیری ها میان مجاهدین به تنگ آمده بودند، از آمدن طالبان استقبال کردند. طالبان پس از آن که کابل را تصرف کردند، قوانین سخت اسلامی را وضع کرده، رفتن زنان به دفاتر را ممنوع نموده و مکاتب دختران را بستند. اما اینکه طالبان دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین و شاپور احمدزی برادر وی را از دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل بیرون کشیده و پس از قتل آنان را در چارای آریانا بدار آویختند، حیران شدند. قتل دکتر نجیب الله واکنش های ملی، منطقوی و بین المللی را به همراه شد و سبب شد تا ذهنیت جهانیان در برابر طالبان تغییر کند. اکثر کشورهای جهان به شمول سازمان ملل متحد و مجاهدین از بغ قتل دکتر نجیب الله را بدون محکمه کردن تقبیح کردند. سلیمان لایق از نزدیکان حزبی دکتر نجیب الله میگوید که قتل دکتر نجیب یک دسته پلان شده بین المللی بوده است.
ساس اساساً ساده طالبان
رو دین اساساً طالبان عادی نجیب را نکشتند بر ضد وای پلان استخباراتی پاکستان بود وای بر اساس یک پلانی که تطبیق آن را پاکستان بر عهده داشت از سوی طالبان کشته شد این که فیصله در مورد قتل نجیب را کی کرده و موضوع قابل بررسی است
آقای لایق میگوید که دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل در حفظ جان دکتر نجیب نیز ناکام شده است اما برخی از مقام‌های پیشین گروه طالبان قتل دکتر نجیب الله را یک عمل تصادفی و غیر پلان شده می‌خوانند سید اکبر آقا از مقامات پیشین طالبان که اکنون رئیس شورای راه نجات است به رادیو آزادی گفت که دکتر نجیب الله و برادر وی از سوی طالبان عادی کشته شدند
قتل نجیب پلان شده نبود رهبری طالبان دستور قتل نجیب را نداده بود بلکه افراد پایین طالبان این کار را انجام دادند و حتی وقت نجیب بدار آویزان بود برخی از رهبران طالبان آمدند و از این افراد پرسان کردند که چرا این کار را کرده اند
سید اکبر آقا میگوید از ترس ایجاد اختلافات در میان طالبان دوسیه عاملان قتل نجیب بررسی نشد طالبان برای 5 سال بدون تصرف ولایت‌های بدخشان، تخار و پنجشیر در سراسر کشور در چوکات قوانین سخت اسلامی حاکمیت کردند. پس از حمله القاعده بالای مراکز تجارتی جهان در آمریکا و پناه دادن سران القاعده از سوی طالبان، ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا به افغانستان آمدند و رژیم طالبان را سرنگون کردند. با این همه طالبان روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفتند تصرف کابل به دست آنان یک روز تاریخی و فراموش نشدنی است. اما در مورد قتل دکتر نجیب الله در این اعلامیه چیزی گفته نشده است. در این حال محمد امین وقاد رهبر پیشین جهادی میگوید طالبان باید بدون محکمه دست به قتل دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان نمیزدند.
20 سال پیش از امروز در ششم میزان طالبان به کابل آمدند و قدرت را به دست گرفتند. شما از آن روز چی به یاد دارید؟ به رادیو آزادی زنگ بزنید و خاطراتتان را با ما شریک کنید. شماره های تماس رادیو آزادی 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55. پیش از اینکه تماس های شما را جواب بدهیم، نظریات چند تن از باشندگان شهر کابل را میشنویم که با رادیو آزادی صحبت کردند.
از پیام های شما
آمدن طالبان در افغانستان یک تاریخ سیاهی بود که در قرن‌ها تکرار نشده بود و با آمدن از اینا علم، دانش، معرفت، انسانیت همه چیز از افغانستان دور شد رفت و با کشتن دکتر نجیب الله که یک فرزند نجیب و صادق افغانستان بودند اونا یک ضایعه بزرگ را به افغانستان وارد کردند که دیگر هیچ مادر در افغانستان و مثل دکتر نجیب الله شهید نخواهد تولد کرد و این ابرمرد تاریخ در تاریخ افغانستان تکرار نخواهد شد
طالبا که آمد به دستور کشورهای غربی آمد و عملیش پاکستان که در افغانستان دکتر نجیب هم که کشت به دستور امی پاکستان کشته شد و اصلا برات بگویم دمی چاره‌ای که اعدام شد دمی چاره‌ای شوهر وطن یا کفن داد که بر خود موجه معلومه پاکستان هم اعلان کرد که پاکستان گفت حاجت اردی من نیست من 20 تا قضایز بذارم برات کفایت میکنه تنها بعد از اون دمی چاره‌ای آمد به در دمی چاره‌ای آخر اعدامش کرد
آمدن طالب بر افغانستان ضرر داشت به این خاطر که از بنیاد از بین برد مکمل دفاتر دوائر دولتی به کلی منحل بود مثل یک حکومتی بود حکومت قبیلوی کپیتالیزم بود و هر کس که زور داشت اونمو وسیله داشت واسطه داشت زور داشت اونمو قماندان بود امو رئیس جمهور و امو وقت دکتر نجیب که اعدام کردن این کار خوبی نشد به این خاطر ایدهیج ملل متحد منقصر است کسی که پناه میره در خانه ملل متحد فکر کنی که او حفظ است
چند تن از باشندگان شهر کابل بودند که در مورد آمدن طالبان مسلح 20 سال پیش از امروز به این شهر و کشته شدن دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان با برادرش با رادیو آزادی صحبت می کردند 20 سال پیش از امروز در ششم میزان طالبان به کابل آمدند شما از آن روز چی به یاد دارید؟ با رادیو آزادی زنگ بزنید و نظریاتتان را بگویید یک شنونده روی خط با خود داریم سلام روز بخیر اسمتان بگوین خدا معرفی کنین بله
فرشته جان سلام و عصر بخیر دارم نصر شما اون کار رو شنمنده شما قاری سلام دیم از اون شخص خار بگوین روز شما شد و شهید دکتر نجیب الله بازم دعا میفرستم دیگه بهش دیگری نبر احترام میکنم. دیگه شما ببینید هر کسی که در این وطن وقت کیت کردن بیان خود در این وطن فدا کردن قربانی وطن شدن و شهیدو به طبق نمودن نازن هستن. شما ببینید ما یک تغییر چیزی که ما دارم برای شما میگم. اون زمان ما تیتلی در سالا بود مامره پدرجانم رادیو مشنویم از طریق رادیو بی بی سی شمیزم اما دوست ما در کاسه ایمان بود واقع خطا شدیم ما مویم فیلم نو نو طرف گذاشتی تا سه شمسی و پدر نو واقعی بسیار خطا بود که الله که خطا ایمان نمیخواره لکش واقع ما همون زمان بیشه تو در سالا بودم بودم مگر همون وقت آیم باید ما پیش میمت خاطرات میگم بکنیم هست.
بسیار زیاد تشکر از اینکه شما تماس گرفتین و خاطرتان گفتین. 20 سال پیش از امروز در ششم میزان طالبان به کابل آمدن و قدرت را به دست گرفتن. شما از آن روز چی به یاد دارید؟ به ما تماس بگیرین و خاطراتتان را با ما شریک بسازین. یک شنونده دیگر هم روی خط داریم. سلام، روز بخیر، خدا معرفی کنین از کجا به تماس شدین؟
سلام با شما فرشته جان، عصر شما هم بخیر. ما کریم و تندوس هستم از ولایت المان. شما را زحمت ندیم
بفرمایین، شما از زمان روز که طالبا وارد کابل شدن و قدرت به دست گرفتن چی به یاد دارین؟ خاطرتان بگوین.
دقیقا فرشته جان، من یک از کسانی بودم که از اوائل که طالبان از سنبولک داخل افغانستان شد ما لحظه خاطرات را ثبت کردیم از اونا. دقیقا همون روزه که در پنج میزان که طالبان در داخل شهر کابل شد، اگر ما همون روزش ما از هلمند به طرف هرات می رفتیم، شبش ما در بین راه بودیم نان خوردیم، به طالبان مخابره آمد گفت که همراه به طالبان بود که ما طرف هرات می رفتیم، گفت که کابل کابل به سراب طالبان گرفته شد، فتح شد، اونا که فتح کرده. بعد همین طالبی که همراه ما بود داخل منتظر اینا شن تایید اوایی کردن، ما گفتم چی راست؟ گفت ما کابل گرفتیم. خب اما شبش ما حرکت کردیم، صبح وقتش به هرات رسیدیم، دیدیم که صبح فضای شهر هرات طیارهای جت که طالبان بلند کرد داخل شهر هرات به پرواز در آمده بود، اینا خوشحالی میکردن، گفت به مردم میگفتن که ما کابل فتح کردیم، یعنی مرکز افغانستان گرفتیم. و با وقت از این وقتی که باز مردم خوش و متاسفانه وقتی که ما شنیدیم لگان رسانه‌ای که در وقت فعال بود مردم را گوش میکرد که تنها بی بی سی بود که برای افغانستان بود، از این شب به دیگه شب یک برنامه داشت، ما گرفتیم بله. گفتن دکتر نجیب الله را شهید کردن، واقعا ما جا جگر خون شدیم و یک خاطره بسا ناگوار است که میشه ذهن به ذهن ما میاد و ما را متاثر میسازه. واقعا افغانستان یک شهر بزرگ در تاریخ خود از دست داد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی تماس گرفتین، خاطراتتان را با ما شریک ساختین. شما میتونین اس ام اس کنین به شماره 818 و خاطراتتان را باز هم با ما شریک بسازین. 5:30 عصر به وقت کابل شده. همکارم سید سمیع عباس فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان این سخنان را که گویا حکومت وحدت ملی برای 2 سال بود و دیگر اعتبار ندارد بیهوده خواند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هارون چخانسولی امروز به رادیو آزادی گفت حکومت طبق قانون اساسی برای 5 سال انتخاب شده است. رئیس اجرایی افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی با دستاوردهای بزرگ در نشست بروکسل اشتراک می‌ورزد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان اظهار می‌دارد برای ثبات منابع طبیعی کشور استراتژی ملی تنظیم منابع افغانستان را تهیه کرده است. مقام‌های ولایت کندهار می‌گویند در عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی شاولیکوت این ولایت 6 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. در 2 حمله تروریستی در پایتخت عراق بغداد 17 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند. مقامات میگویند در انفجار در منطقه زیده بغداد 8 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدند. همزمان با این یک حمله کننده انتحاری دیگر در منطقه جنوبی بغداد البیا خود را انفجار داده، 9 نفر را کشته و 26 نفر را زخمی ساخته است. حکومت ترکیه در ادامه پاکسازی ها بعد از کودتای نافرجام ماه جولای 10 کارمند دیگر اداره امنیت دولتی را از وظیفه برکنار نمود. خبرگزاری دولتی ترکیه انادولو امروز خبر داد که 87 مامور اداره استخبارات ملی که گمان می رود با روحانی ترکیه فتح الله گلن ارتباط دارند از کار سبکدوش شده است.
تشکر از سید سمیع عباس برای پیشکش فشرده اخبار. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و هم شنیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اکنون چند رویداد ورزشی را میشنویم که همکارم خلیل سلطانی پیشکش میکند.
سلام،
سلام، به خبرهای ورزشی از رادیو آزادی خوش آمدین. به ادامه بازی های یک روزه بین المللی کرکت، تیم ملی کرکت افغانستان فردا چهارشنبه برای بار دوم به مسافه تیم بنگلادش می رود. عزیز الله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها این بار متوجه کاستی ها و نواقصشان شدند و برای بازی فردا آمادگی کامل دارند.
کپیتان تیم ملی یا سر ازی غور میکنه شاید ترکیب تیم ملی هم 11 نفر که در میدان پایین میشه در اون تغییرات بیایه. این تجربه کافی داره، یک تیم بین المللی هست، اما ما برای فردا انشاءالله اولادی زمدگی کامل داره.
تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقه روز یک شنبه با بنگلادش شکست خورد. تیم‌های فوتبال شاهین آسمایی و دمیوند طلان در فاینل مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان با هم به رقابت می‌پردازند. سید علی کاظمی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت تیم فوتبال دمیوند طلان در مجموعه بازی‌های رفت و برگشت 5-2 از صد تیم موج‌های آمو گذشت تا عارف شاهین آسمایی در مرحله نهایی این دوره رقابت‌ها باشد. با گفته او، تیم شاهین آسمایی در مجموعه دیدار رفت و برگشت خود 10-4 تیم سیمرغ البرز را از پیشرو برداشت. دیدار فاینل این مسابقات به روز جمعه هفته جاری در کابل برگزار می شود. و در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، امشب تیم‌های قدرتمند ریال مادرید و دورتموند با هم بر رقابت می‌پردازند. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا، این بازی امشب ساعت 11:15 به وقت افغانستان آغاز می‌شود. این بازی در استادیوم فوتبال دورتموند برگزار می‌شود.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاه است و متشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همه روزه از هفته صبح تا هفته شام روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM شنیده میتونید و رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح روی امین امواج شنیده میتونید. 5:37 عصر به وقت کابل شد. در ادامه این ساعت خبری، حکومت وحدت ملی طی دو سال گذشته دستاوردهای چشمگیر در عرصه های مختلف داشته. این را ریاست جمهوری افغانستان میگوید.
در دو سال گذشته حکومت افغانستان توانست که شرکای بین المللیش را به این قناعت بدهد که توریسم یک پدیده مشترک است.
جلب گردشگران در غرب افغانستان هدف یک نمایشگاه برگزار شده در هرات. ولی هرات در این مورد میگوید
بسیار به صورت جدی تدابیر بگیریم. وقتی توریست ها میاین با هتل های 5 ستاره هرات جابجا میشن. نیروهای امنیتی و نیروهای استخباراتی ما همیشه در اطرافشان خاط بود.
چگونه یک شاعر جوان پس از 18 سال اعتیاد دوباره به شعر و شاعری رو آورد؟
ها اردم اویغندم چون عشق ایله بلغندم یاندم ده ادا بلدم عشق.
اینها و بیشتر از اینها در این ساعت خبری. از شما دعوت میکنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید طی دو سال گذشته در کنار برخی مشکلات دستاوردهای چشمگیر نیز در عرصه های مختلف داشته است. سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مهمترین دستاوردهای حکومت وحدت ملی در بخش سیاست خارجی و شمار از تلاش های اقتصادیش بوده. آرزو قیاسی گزارش میدهد.
با آنکه حکومت وحدت ملی افغانستان از آغاز ایجاد تا کنون با سؤال عدم مشروعیت و انتقادات گوناگون همراه بوده است، اما ریاست جمهوری میگوید که این حکومت طی 2 سال گذشته توانسته است تا در بخش‌های مختلف به موفقیت‌های بزرگی دست یابد. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت وحدت ملی در این مدت توانسته در بخش سیاست خارجی، جلب کمک‌های جهانی، صلح، اقتصاد زیربنا و غیره بخش ها دستاورد های چشمگیری داشته باشد.
در دو سال
سال گذشته حکومت افغانستان توانست که شرکای بین المللیش را به این قناعت بدهد که توریسم یک پدیده مشترک است و در بخش دیگر اگر توجه کنید در سیاست خارجی اجماع منطقه‌ای و بین المللی ایجاد شد. افغانستان در منطقه و جهان از پنج حلقه سیاسی که رئیس جمهور روی آن تاکید کرده و بنای آن منافع ملی است دستاوردهایی داشته است. در این حال حکومت در دو سال گذشته توانسته است برخی پروژه های ملی و منطقه‌ای را تکمیل یا روی آن کار آغاز نماید.
در دو سال گذشته حضور رهبران حکومت وحدت ملی در چندین نشست بین المللی مانند نشست های شانگهای، سارک، نشست سران ناتو در وارسا، نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و برگزاری نشست های اقتصادی ریکا 6 و سام نشان دهنده مثال های عمده از سیاست های خارجی این حکومت می باشد. رهبران حکومت وحدت ملی طی دو سال گذشته سفرهای متعددی استوار بر محور امنیت و اقتصاد به کشورهای آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکمنستان، بریتانیا، قزاقستان، تاجیکستان، مصر، چین، ایران، هند و غیره کشورها داشتند. رهبران حکومت وحدت ملی همواره گفتند که آنان توانسته تا پاکستان را به حیث حامی و لانه امن تروریسم به جهانیان معرفی کند. در این حال احمد سعیدی یکی از کارشناسان سیاسی افغان با آنکه برخی مشکلات در حکومت وحدت ملی را میپذیرد اما میافزاید که این حکومت به اولین بار توانسته است تا پاکستان را از نگاه سیاسی و اقتصادی به انزوای ملی و بین‌المللی بکشاند.
باوریم است که طی دو سالی که از عمر حکومت وحدت ملی میگذره ما نمیگیم که گام‌های برداشته شده همه چیز کفایت کرده، ولی گام‌های موثری هم در راه بوده. ببینین پاکستان شما میدونید که در منطقه جزئی از مشکل است و همین هیچ حکومتی نتونست که پاکستان را مواجه سازه و انزوای ملی ببینیم. ما بارها چیغ میزدیم صدام کردیم که پاکستان مداخله کنه و کسی نمیشد. حالا ببینین با سیاست‌های را که دهه اخیر دولت افغانستان به کار برده پاکستان آهسته آهسته به طرف انزوا میره.
امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و تلاش‌های ملی و منطقه‌ای در زمینه صلح با طالبان مسلح از دستاوردهای حکومت در زمینه امنیت خوانده می‌شود. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که در بخش نظامی نیز پیشرفت‌های داشته‌اند و در آمدن نیروهای امنیتی افغان از حالت دفاعی به حالت تعرضی را یکی از مثال‌های این پیشرفت‌ها می‌خواند. پروژه تاپی، کاسا 1000، بندر چابهار، بند سلما، راه لاجورد، ایجاد خط آهن و عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت از جمله پروژه‌های بزرگ اقتصادی شمرده می‌شود که در نتیجه تلاش‌های حکومت وحدت ملی عملی و یا هم آغاز به کار کرده است. محمد هاشم یکی از اعضای کمیسیون اقتصاد ملی ولیس جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت وحدت ملی در زمینه تعهدی که در خصوص رشد اقتصاد و زیربناها با مردم کرده بود توانسته تا حد کارهای عملی نیز انجام دهد.
حکومت وحدت ملی از آغاز وعده های برای مردم افغانستان داده بود، خصوصا در بخش زیربنای اقتصادی، در بخش تولید و در بخش ترانزیت و ترانسپورت. با وجودی که مشکلات وجود داشته با آن هم حکومت وحدت ملی توانستند که در بعضی از کنفرانس ها و در سطح کشورهای منطقه و سطح جهانی جلب توجه دونرها و کشورهای جامعه جهانی را داشته باشه. تعداد پروژه های منطقه‌ای و زیربنایی حکومت وحدت
به اساس گفته های سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی، حکومت وحدت ملی در خصوص خودکفایی افغانستان در زمینه تولید انرژی و رشد زراعت نیز اقداماتی را انجام داده است. در این حال گسترش حضور زنان در حکومتداری نیز یکی از کارکردهای بی‌سابقه در جریان حکومت وحدت ملی عنوان می‌شود که برخی فعالان حقوق زن نیز آن را تایید می‌کنند. همکنون 4 زن به حیث وزیر، 9 زن به حیث معین، 4 زن به حیث سفیر و حدود 100 زن در شورای ملی و نزدیک به 300 زن در شوراهای ولایتی مصروف کارند. اما با این همه کارشناسان افغان افزایش ناامنی‌ها، اختلافات درونی، برگزار نشدن لویه جرگه، افزایش بیکاری و مهاجرت، فساد و فرار سرمایه را از عمده‌ترین مشکلات زمان حکومت وحدت ملی عنوان می‌کنند. آنان می‌افزایند که اگر اختلافات میان دو رهبر وجود نمی‌داشت، حکومت وحدت ملی می‌توانست در تمامی بخش‌ها مشکلات را تا حدی از میان بردارد.
ساعت خبری رادیو آزادی.
امروز 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری یا سیاحت است و به این منظور نمایشگاه بین المللی گردشگری در ولایت هرات گشایش یافته. این نمایشگاه سوی ریاست اطلاعات به خاطر رشد صنعت گردشگری برگزار شده. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
این نمایشگاه به هدف ورود بیشتر گردشگران خارجی به ولایت هرات صورت گرفته است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از افزایش روز افزون گردشگران خارجی به ولایت هرات سخن میزند. آقای روفیان گفت در 6 ماه اول سال جاری بازدید گردشگران بین المللی از جاذبه‌های توریستی هرات نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل ملاحظه داشته است.
تجلیل است این روز به این شکل بیشتر به خاطر احیای صنعت توریسم در کشور به ویژه در هرات که از ظرفیت‌های بالای برای جذب توریستان برخوردار است. در 6 ماه اول این سال ما به اندازه کل سال 93 توریست‌های داخلی و خارجی به هرات داشتیم.
ولایت هرات در غرب افغانستان ظرفیت‌های زیادی برای جاذبه‌های توریستی و گردشگری دارد، اما نبود امنیت مطمئن صنعت توریستی در این ولایت را به شدت صدمه رسانده است. محقق عبدالقنی نیکسیر یکی از فرهنگیان هرات میگد روزگار صنعت گردشگری در این ولایت رونق خاصی داشت و سیاحان از کشورهای آمریکایی، اروپایی و شرق آسیا به خاطر جاذبه‌های توریستی به این ولایت رفت و آمد داشتند.
دهه‌های 40 و 50 که ما به اطلاعات فرهنگ کار میکردم، یعنی ما این فکر میکنم که نیم مردمی که به شهر نو هرات گشت و گذار داشتند، نیم از اون مردم توریست‌های خارجی بودن که حتی به سری خانه‌های شخصی هتل شده بود، هتل برای پذیرایی گردشگرها و سیاح‌ها و اینا. ولی امروز متاسفانه ما بنا شماره انگشت ما گردشگر نمی‌بینیم از خارج در افغانستان.
حالا مقامات محلی میگویند تلاش‌های را آغاز کردند تا دوباره زمینه سفر توریستان داخلی و خارجی را به ولایت هرات هموار سازند. محمد آصف رحیمی والی هرات گفت هرات با داشتن امکانات اساسی آماده جذب گردشگران بین المللی است. او اطمینان داد که نیروهای امنیتی آمادند تا گردشگران را به خاطر بازدید از جاذبه‌های توریستی در این ولایت تامین امنیت کنند.
ما این تعهد داریم که بسیار به صورت جدی تدابیر بگیریم وقتی توریست ها می آیند با هتل های 5 ستاره هرات جابجا میشن. نیروهای امنیتی و نیروهای استخباراتی ما همیشه در اطرافشان خواهد بود تا اینکه امنیتشان انشاءالله مکمل تامین باشد. این ما تعهد میسپاریم.
هرات بیش از 800 آبده و ساحه تاریخی دارد که مسجد جامع بزرگ، قلعه اختیار دین، مجموعه گازرگاه و 4 بازار قدیمی شهر کنه از با ارزشترین این بناها به حساب می آید. روزگار این بناها چشمه عایداتی در این ولایت بود، اما رفته رفته این روند به خاطر جنگ‌های چنده اخیر در افغانستان رنگ باخت و ساحات و آبده‌های تاریخی در این ولایت در حال نابودی قرار گرفت. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
امروز 27 سپتامبر روز جهانی گردشگری یا سیاحت است. اساسنامه این روز در تاریخ 27 سپتامبر سال 1970 میلادی به تصویب سازمان جهانی گردشگری رسید. هدف از گرامی داشته چنین روز بالا بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری در جامعه جهانی و نشان دادن چگونگی تأثیر گردشگری بر ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان خوانده شده.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
آجی عبدالکریم از زابل پیام فرستاده و نوشته ملل متحد در آن زمان در عرصه حفاظت از رئیس جمهور پیشین افغانستان غفلت کرد، باید اقدام پیش از پیش می کرد. آمد استانگزای از لوگر نوشته هیچ افغان از طالبان خاطره خوش ندارند. وحدت الله از کنر نوشته قتل دکتر نجیب یک جنایت جنگی از سوی طالبان بود که به خواست پاکستان صورت گرفت. سلما احمدی نوشته در زمان طالبان زنان از همه بیشتر رنج دیدند، روزانه لتکوب شدند و از تعلیم ماندند. احمد ایساق از دایکندی نوشته جنایت را که طالبان با هم افغان ها انجام دادن بخشودنی نیست. هیچگاه از خاطرات ما از نخواهد شد. سیر ولی احمد از کابل نوشته نه تنها کابل بلکه سر تا سر افغانستان با آمدن طالبان آسیب دیدند. مردم کور و کر نبودند که جنایات آنها را نبیند. ما فراموش نمی کنیم. قابل یادآوری است این همه نظریات شنوندگان رادیو آزادی هستند، نظر خود رادیو آزادی نه. پنج و 49 دقیقه عصر به وقت کابل شد. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. چگونه یک شاعر جوان پس از 18 سال اعتیاد دوباره به شعر و شاعری رو آورد؟ تواب یک شاعر جوان که برای 18 سال مواد مخدر استفاده کرده و با شعر و شاعری وداع کرده بود، پس از تداوی در شفاخانه پنجا بستر معتادین ولایت جوزجان صحتیاب شده و دوباره به سرودن شعر آغاز کرده است. تواب میگوید مشکلات فامیلی و اقتصادی باعث شده بود تا او به مواد مخدر رو بیاورد، اما اکنون تعهد میکند که از این به بعد مانند گذشته شعر میسراید و دست به مواد مخدر نمیزند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از جوزجان گزارش فرستاده.
محمد تواب که نام اصلیش تواق است، از جمله شاگردان شاعران شناخته شده کشور استاد محمد امین متین اندخویی و بایمراد بیمار بود که به گفته خودش در اثر فقر و بیکاری و مجبوریت به مواد مخدر رو آورده و با شعر و شاعری وداع کرده بود. اما امروز این شاعر جوان پس از صحتیاب شدن دوباره به سرودن شعر آغاز کرده و قطعه شعر ترکمنی را که در جریان تداوی در شفاخانه سروده است میگوید این یک شعر عشقی است که او را به یاد نوجوانی میبرد.
از زبان مادری خوشی سرودم برای تن بخوانش میگویم. خواب اردم اویغاندم چون عشق ایله بلغاندم یاندم ده ادا بلدم عشق.
تواب این شاعر معتاد که توانسته سلامتیش را بازیابد خطاب به مادران و پدران مبتلا به مواد مخدر گفت تلاش کنند از این نوع مریضی خود را نجات دهند. وی همچنان گفت
تقریبا 18 سال میشد، 18 سالم کم بیش کردیم، بالاخره دم خود را شیشک آغشته شدیم، بیخی فراموش کرده بودیم، شیر خود فراموش کرده بود. حالا انشالله صحت یاب شدیم، میخواییم دوباره آغاز کنیم نوشتن شیر، نوشتن ربایی ها مخمه هر چی که باشه انشالله دریغ نمیکنیم از بابت قلم.
دکتر غفار خوشیوال مسئول شفاخانه پنجا بستر معتادین جوزجان گفت که تواب یک شاعر جوان است و تعهد سپرده که دیگر به مواد مخدر رو نیاورد.
یک مریضی که ما داشتیم به نام تواب جان، یکی از شاعرای بسیار عالی ملیت ترکمن ما بود، نوایی بنابر مشکلات اجتماعی و فامیلی که داشت به طرف مواد مخدر رو آورده بود، اینا رو داخل بستر گرفتیم و واقعا این کاملا فعلا میاد تداویش تکمیل شده. امروز روزی بود که ما این را رخصت کردیم و فعلا کاملا صحتمند است، شفایاب شده. ما تا بتانیم برای این کاریابی بکنیم و یک وظیفه مشخص پیدا بکنیم که دوباره به طرف مواد مخدر بود.
وقتی این شاعر جوان اعتیاد را ترک کرد و دکتران موظف شفاخانه معتادین اجازه رفتن به خانه‌اش را دادند، همراهان تواب او را با اجرای آهنگ‌های جدایی استقبال کرده خداحافظی می‌کردند. شفاخانه پنجا بستر معتادین جوزجان که تواب در آن تداوی شده است، از سال گذشته تا به حال بیشتر از 250 تن معتاد در آن تداوی گردیده و به جامعه برگردانده شدند. اما قرار اظهارات مسئولین این شفاخانه، معتادینی که تداوی می شوند دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردو کاندید انتخابات ریاست جمهوری امریکا اولین مناظره ایشان را که دیشب صورت گرفت مثبت خوانده و از مردم امریکا خواستند در انتخابات ماه نوامبر از آرایشان استفاده درست کنند. هیلری کلینتون نامزد دموکرات بعد از مناظره دیشب در وستبری نیویورک به عامیانش گفت هنوز هم وقت است و از انجام هیچ تلاشی که برای آمریکا در توان دارد دریغ نخواهد کرد. از سوی دیگر دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه بعد از مناظره دیشب بر بخش تکنیکی مناظره انتقاد کرد ولی با آن هم گفت مناظره خوبی بود. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظره دیشب در پوانتون آف ترای نیویورک خوشبینیشان را در مورد آینده ابراز داشتند. خانم هیلری کلینتون در وست بری نیویورک به حامیانش سخنرانی نموده تاکید کرد که هنوز هم دو مناظره دیگر باقی مانده است و به هیچ کس نباید با چشم کم دید. وی میگوید خب ما دو مناظره دیگر هم داریم. قبل از انتخابات وقت کافی داریم. ما نمیتوانیم در هر جا هر کس را نادیده بگیریم. خانم کلینتون گفت وی و همسرش بل کلینتون با هم یک جا در کمک با مردم امریکا و به گفته وی در وحدت پیش خواهند رفت. در مناظره دیشب بیشتر روی مسائل اقتصادی سوالهای مطرح شد و با موضوع سیاست خارجی هم تا اندازه تماس گرفته شد. خانم کلینتون از سیاست‌های اقتصادی رقیبش انتقاد کرد و گفت که این سیاست‌ها طبقه متوسط را در آمریکا متضرر خواهد ساخت. دونالد ترامپ به نوبه خود دلیل ضعیف شدن آمریکا را وابسته با کارکردهای ضعیف مقامات اداره آمریکا دانسته و خانم کلینتون را به حیث یک مقام سمبولیک در اداره رئیس جمهور اوباما خواند که به گفته وی تنها صحبت می کرد، عمل نداشت. دو نامزد در مورد باقی ماندن پیمان ناتو و شرکای این پیمان نیز نظریات مخالف داشتند. خانم کلینتون روی حمایت آمریکا از متحدین ناتو تاکید کرد ولی ترامپ گفت 28 عضو ناتو نقششان را به شکل درست ایفا نکردند و آمریکا نباید از خود پلیس تمام دنیا بسازد. دونالد ترامپ بعد از مناظره دیشب در صحبت با خبرنگاران بر بخش تکنیکی این مناظره انتقاد کرد ولی با آن هم گفت که مناظره خوب بود و مردم باید منتظر نتایج آرایشان باشند.
And they also had gave me a defective mic. Did you notice that?
وی میگوید آنها میکروفون خراب را به من دادند. شما متوجه شدید که میکروفون من درست کار نمی کرد. نگران بودم که شاید این کار قصدی بوده باشد ولی با آن هم مناظره خوبه بود. پس شما منتظر نتایج آرایتان باشید. مناظره دیشب بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز داشت و سیاست های بین المللی نیز یاد شد ولی دیده شود که در دو مناظره دیگر روی کشورهای صحبت خواهد شد که آمریکا با آنها کمک‌های دوامدار دارد. انتظار می‌رود این دو نامزد به تاریخ 9 و 19 اکتبر در واشنگتن و لاس ویگاس در دو مناظره دیگر با هم روبرو شوند.
آنچی را در این ساعت خبری رادیو آزادی به میزبانی من فرشتن نگاه شنیدید. طالبان مسلح توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی را جنایت بزرگ عنوان کردند. 20 سال پیش از امروز طالبان وارد کابل شده و قدرت را به دست گرفتند. خاطرات شما را از همان روز شنیدیم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی طی دو سال گذشته دستاوردهای چشمگیر در عرصه های مختلف داشته. یک نمایشگاه برای جلب گردشگران در ولایت هرات برگزار شده است. امروز روز جهانی گردشگری است و در مسائل بین المللی از دو کاندید ریاست جمهوری آمریکا شنیدید که از مردم کشورشان خواستند تا در انتخابات آینده آرایشان را درست استفاده کنند.
روز با تو میخوانه دل بر جانانه کردی بدل خانه تو با چشمای مستانه وای وای قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم قد میگم لب میگم چشم میگم برو میگم Yeah.
هستی تو شای دخترها شوخی نگاهت خنجر به قلبم دل برا میری خرامان بری تو جان کنی دنیا را غیران قد مگم لب مگم چشم مگم برو مگم قد مگم لب مگم چشم مگم برو مگم ناز با تو میخانه دل بر جانانه کر بی بدل خانه تو با چشمای مستانه وی وی قد مگم لب مگم چشم مگم برو مگم قد مگم لب مگم چشم مگم برو مگم چی خرامان پری مثال کوکی داری قدم که می ورداری از دل خانه دل بری اگر چی مغرور استی از پیشکم دور استی ولی سر دختران ده مقبول زور استی وی قد مگم لب مگم چشم مگم برو مگم قد مگم لب مگم چشم مگم برو مگم ناز با تو میخوا